بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و با خبرها و برنامه مجله دموکراسی امشب با شما خواهم بود. ابتدا به مهمترین خبرها توجه بفرمایید. 40 انجمن اسلامی دانشگاه‌های ایران در دهمین روز از تحصن صنفی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران پردیس کرج در بیانیه مشترکی ضمن حمایت از حرکت اعتراضی این دانشجویان، عملکرد وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران و فشار نیروهای امنیتی بر متحصنان را محکوم کردند. در این بیانیه هشدار داده شده در صورت برآورده نشدن مطالبات دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در روزهای آینده، دانشجویان دانشگاه‌های امضا کننده بیانیه در حمایت از همکلاسی‌هایشان در دانشگاه تربیت معلم دست به اقدام عملی خواهند زد. ده‌ها دانشجوی دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج در اعتصاب قضا به سر می‌برند. ایران وعده داده است که به برقراری امنیت در عراق کمک کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، در جریان دیدار و گفتگوی نوری المالکی نخست وزیر عراق و پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، ایران تعهد کرد به برقراری امنیت در عراق کمک کند. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای داوودی نوشت ایران از دولت بغداد حمایت می‌کند و برقراری امنیت در عراق همواره از سیاست‌های عمده جمهوری اسلامی ایران بوده است. رسانه‌های ایران پیشتر به نقل از نوری المالکی گزارش داده بودند عراق اجازه نخواهد داد آن کشور به پایگاهی برای ضربه زدن به ایران تبدیل شود. نخست وزیر عراق در سفر به ایران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز ملاقات کرد. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد یک دلال اسلحه را بازداشت کرده که رهبری یک گروه ترور را بر عهده داشته است. در بیانیه ارتش آمریکا همچنین آمده که این فرد مسئول رفت و آمد شبه نظامیان شیعه به ایران برای کسب آموزش‌های نظامی بوده. بنا به اطلاعاتی که ارتش آمریکا در عراق منتشر کرده، فرد بازداشت شده ساکن بصره بوده و روز شنبه در شرق بغداد بازداشت شده است. مقام‌های اسرائیلی روز یک شنبه اظهارات تهدیدآمیز یکی از وزیران آن کشور درباره احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را رد کرد. معاون وزارت دفاع اسرائیل در گفتگویی با رادیو سراسری این کشور اظهارات اخیر شاول موفاز معاون نخست وزیر اسرائیل را استفاده نادرست از مسائل استراتژیک مهم برای مقاصد سیاسی داخلی توصیف کرد. شاول موفاز معاون نخست وزیر و وزیر حمل و نقل در دولت اسرائیل دو روز قبل گفته بود اگر جمهوری اسلامی ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، اسرائیل تأسیسات هسته ایران را هدف قرار می دهد. کشور آفریقایی سنگال میزبانی گفتگوهایی را بین دو گروه رقیب فلسطینی حماس و فتح بر عهده دارد. سه طرف با صدور بیانیه مشترکی از آغاز گفتگوها در روز شنبه خبر دادند، گرچه جزئیاتی درباره چگونگی انجام این مذاکرات منتشر نشده است. مذاکرات دو گروه در پی فراخوان هفته پیش محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و استقبال اسماعیل هنیه رهبر حماس در راستای آشتی ملی انجام می شود. درگیری های دو گروه رقیب فلسطینی در پی پیروزی حماس در انتخابات سال گذشته و به دستگیری کنترل نوار غزه بالا گرفت. و نوبت می رسد به برنامه مجله دموکراسی امشب که همکارم مریم احمدی آن را تهیه کرده است. با هم می شنویم.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم و یکی دیگر از برنامه‌های هفتگی دموکراسی را ارائه می‌کنم. در برنامه امروز درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ویژگی نامزدها خواهید شنید، نحوه برخورد با رؤسای جمهوری ایران و زیمبابوه در کنفرانس سازمان خواربار و کشاورزی و حاکمیت دولت‌ها و نگاهی به آنچه که در کنفرانس وجدان اروپا و کمونیسم گذشت از دیگر مطالب این مجله است. روز شنبه هفتم ژوئن پس از 16 ماه مبارزات انتخاباتی، سرانجام هیلری کلینتون سناتور نیویورک رسما کنارگیری خود را از این مبارزات اعلام کرد. در انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در ماه نوامبر همین سال برگزار می شود، سناتور باراک اوباما با کسب تعداد لازم نمایندگان نامزدی خود را در کنوانسیون حزب دموکرات قطع کرد. اما آنچه که در این رقابت‌ها از همان ابتدا جلب توجه می‌کرد، تاریخی بودن آن بود. هر دو داوطلب نامزدی می‌توانستند در صورت پیروزی در فهرست نخستین‌ها جا بگیرند. تا پیش از این انتخابات، رئیس جمهوری آمریکا همیشه مرد بوده، انگلوساکسون بوده و به استثنای دو مورد پروتستان بوده است. خانم کلینتون می توانست نخستین رئیس جمهوری زن در آمریکا باشد و آقای اوباما در صورت پیروزی نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست خواهد بود. در گفتگو با رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در واشنگتن، درباره چرایی و چگونگی این دگرگونی پرسیدیم.
اون چیزی که در مورد دموکراسی آمریکا مهمه این است که این دموکراسی در حال گذار دائمه به طرف دربرگیرندگی و گسترش بیشتر، و ما اگر که قانون اساسی این کشور نگاه بکنیم، در بد و امر این قانون اساسی وقتی که صحبت آمریکایی رو میکنه و فرد رو میکنه و سیتیزن یا شهروند رو میکنه، منظورش مردان سفید پوست مسیحی صاحب ملک و املاکه. ولی این تعریف تدریجا باز میشه و نهایتا زنان رو در بر میگیره. در اوایل قرن بیستم، در اواسط قرن بیستم بیشتر دست سیاه ها رو باز میکنه و این گسترش ادامه داره و در ذهن و در اون چیزی که بهش گفته میشه فرهنگ سیاسی، در اونجا هم این گسترش دائما ادامه داره و بازتر میشه و افراد بیشتر و بیشتری رو به عنوان شهروند در مساوات با دیگران در نظر میگیره. حالا به اساس این مقدمه باید عرض کنم که رؤسای جمهور آمریکا هم به طور سنتی افرادی بودند که سفید پوست، از طبقات اشرافی بیشتر بالا و پروتستان. ولی در سنوات اخیر ما متوجه تغییراتی شدیم. نیکسون که کوئکر بود، کندی که ایشون کاتولیک بود و نهایتاً به درجه امروز رسیده که یک فرد نیمه سیاه پوست و یک خانمی هم و اینها کاندیدای ریاست جمهوری شدند و توفیق بسیار زیادی هم کسب کردند و عنایت عظیم مردم به اینها و رویکردی که در حال تحقق در این کشور نشون میده که فرهنگ سیاسی چقدر رشد پیدا کرده و مردم در اثر تعلیم تربیت و در اثر تأثیر وسایل ارتباط جمعی تدریجا از کشوری که نژاد پرستی در واقع اصل و اساس فرهنگ سیاسیش بود به طرف کشوری میره که در واقع از بسیاری از حتی کشورهای دیگر جهان در این زمینه مساوات طلبتر و آزادانه‌تر عمل میکنه.
آقای نفیسی، همونطور که میدونید همین مبارزات انتخاباتی از ژانویه 2007 شروع شد، یعنی تقریبا 17 ماه تنها برای نامزدی ریاست جمهوری از سوی احزاب رقابت میشد. از حالا تا ماه نوامبر هم باراک اوباما و جان مکین، نامزدهای حزب دموکرات و جمهوری خواه، برای انتخابات ریاست جمهوری مبارزه می کنند. علاوه بر سخنرانی های متعددی که خواهند داشت و واکنشی که هر دو نامزد به سخنان دیگری نشون میده و بررسی های موشکافانه، بارها و بارها دو نامزد مناظره خواهند داشت و درباره برنامه های خود صحبت می کنند. همه اینها رای دهندگان رو با دیدگاه های نامزدها آشنا می کنه، گرچه بر اساس اصول و موازین حزبی این آشنایی از قبل هم تا حدی وجود داره. در صورت منظورم اینه که وقتی در ماه نوامبر سرانجام رای دهنده آمریکایی پای صندوق رای میره، میدونه که به کی رای میده. حالا اگر شما این الگو رو در مقابل الگوی مبارزات انتخاباتی در کشوری مثل ایران قرار بدین، چه میتونین بگین؟
البته دو کشور رو نمیشه مقایسه کرد، ولی لحاظ فرمول هایی که برای انتخابات وجود داره مقایسه این دوتا ضرری نداره. بلاز این که به خصوص در ایران به دلایلی که بر من روشن نیست از کاندیداها خواسته میشه که اینا حتی تبلیغ نکنن و حتی عکسای خودشون رو نزنن و مدت تبلیغات هم بسیار محدوده. در صورتی که هیچ نوع از این محدودیت‌ها برای کاندیداهای آمریکایی وجود نداره و فرهنگ سیاسی در اینجا بر این اساسه که هرچی بیشتر راجع به کاندیدا بدونن لازمتر و بهتره، کما اینکه وضعیت مثلا جسمی و سلامت کاندیدا الان به طور عمومی مطرح شد و یک اطلاعاتی که شاید چندان هم لازم نبود در مورد زندگی شخصی و در مورد سلامت اینها در آمریکا پخش شد. ولی در ایران افراد ناشناسی مثل آقای احمدی نژاد یک دفعه از راه میرسن و ریاست جمهوری از آن خودشون میکنن و خب طبیعتاً این به لحاظ این است که سیاست حزبی در ایران وجود نداره و شما در کشور که سیاست حزبی وجود نداره دائما با اتفاقات عجیب و غریب روبرو خواهید شد، هرچند که در ایران ما 240 تشکل داریم، باید این رو من اضافه بکنم، ولی هنوز این تشکل‌ها به عنوان احزاب ملی به هیچ وجه جا نیفتادن. ولی در آمریکا سیاست حزبی از روز اول به اشکال مختلف وجود داشته و هرچند که بسیاری منتقدین از اینکه کشور به دو حزب خلاصه میشه و حزب سومی وجود نداره این سیستم رو دچار نقص کلی میبینن، معهذا این احزاب از طریق شبکه ها، از طریق روزنامه ها، از طریق وسایل ارتباط جمعی موفق میشن که کاندیدا رو کاملا به مردم معرفی بکنن، در صورتی که در کشور ایران داستان به طریق دیگری است و همونطور که عرض کردم حتی از لحاظ قانونی جلوی تبلیغات و معرفی کردن کاندیداها رو به ملت جلوگیری میکنه.
خانم کلینتون و آقای اوباما بارها و بارها در جریان مبارزات انتخاباتیشون گفتن با کاری که دارن میکنن در واقع دارن به فرزندانشون میگن که تو میتونی به هر جایی که بخوای برسی. در ایران آیا هیچ پدر و مادری میتونن یک همچین پیامی برای فرزندانشون و برای نسل‌های آینده برسونن؟
دو سیستم مختلف اینجا وجود داره همجور که عرض کردم و مقایسه این دو سیستم ممکن نیست. در اینجا سیستم دموکراسی گسترش یابنده و در برگیرنده بیشتره. در ایران اساس بر انحصار و گفتن اینکه جمعیت رو به دو قسمت خودی به غیر خودی تقسیم میکنیم و به مسلمان غیر مسلمان تقسیم میکنیم و به شیعه و غیر شیعه تقسیم میکنیم، تمام این تقسیم بندی ها باعث میشه که اصلا مسئله اصلی سیاست دموکراسی که همونا مساوات ملت باشه از بین بره. بنابراین در کشور مثل ایران نمیشه، خانواده ها نمیتونن به اون شکل اشاره بکنن که تو میتونی به بچه ها گفته بشه تو میتونی در آینده هر شغلی و هر کار رو داشته باشی، بلکه شاید بیشتر به اینا گفته بشه که شما بایستی حد حدود خودت رو رعایت بکنی و در حد حدود خودت اقدام بکنی و جاه طلبی داشته باشی، در حالی که در فرهنگ سیاسی آمریکا به بچه گفته میشه که حد حدودی وجود نداره و شما در هر وضعیتی که باشی، حتی یک فقیر سیاه پوست باشی که نمونش خود آقای کان پاول یا کاندیدا رایس و دیگرانه یا خود اوباما که حتی در یک خانواده تقریبا بی پدری بزرگ شد، مهازا میتونی به هر موقع و مکانی دستیابی پیدا کنی و این لحاظ روانشناسی فرد داره ارزش فوق‌العاده است و فرد امیدوار میکنه به سیستم و جزی از سیستم و ایجاد یک واحدی به نام ملت میکنه. در صورتی که اگر سیستم انحصارگر باشه از ایجاد واحد همبسته به نام ملت حتی جلوگیری میکنه و تفرقه و احساس جدا بودن و بیگانگی از سیستم رو در همین نسل و نسل‌های آینده گسترش خواهد داد.
سازمان خاربار و کشاورزی فاو سه‌شنبه 3 ژوئن اجلاسی را برای بررسی بحران خاربار و امنیت غذایی جهان برگزار کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز برای شرکت در این اجلاس به روم رفت. اما از پیش از ورود آقای احمدی نژاد به روم، رسانه‌های ایتالیایی خبرهایی را در رابطه با اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد در روم منعکس کردند. به گزارش همین رسانه‌ها نام محمود احمدی نژاد و نیز نام رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه از فهرست میهمانان ضیافت شامی که سه‌شنبه شب به میزبانی دولت ایتالیا و سازمان ملل متحد برگزار شد خط خورد. درخواست آقای احمدی نژاد برای دیدار با پاپ بنedیکت 16 رهبر کلیسای کاتولیک و سیلویا برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا از سوی این دو مقام رد شد. آنتونیو پولیتو سناتور سابق ایتالیا در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا احمد رفعت گفت من فکر میکنم شهر روم باید صدای انزجارش از مواضع احمدی نژاد در نفی هولوکاست را به گوش او برساند. مردم روم باید همزمان با آن بخش از مردم ایران که تحت فشار قرار دارند و سرکوب میشوند، حق ابراز عقاید و مخالفت ندارند یا به خاطر گرایش های جنسیشان به زندان میفتند و یا چون زنان از بسیاری حقوق برخوردار نیستند، ابراز همدردی و همبستگی کنند. این سناتور سابق گفت جامعه سیاسی ایتالیا باید به محمود احمدی نژاد در جریان حضورش در روم تفهیم کند که ما در کنار مردم ایران قرار گرفته ایم، زیرا آنچنان که جان اف کندی می گفت آزادی غیر قابل تقسیم است و تا زمانی که انسانی در بند است هیچ کس نمی تواند بگوید آزاد است. هر زمان و در هر کجا تهدیدی متوجه آزادی شود، ما از خود عکس العمل نشان خواهیم داد، زیرا حقوق بشر نمی تواند اسیر محدودیت های جغرافیایی و یا مذهبی شود. آنتونیو پولیتو گفت این تظاهرات علیه ایران نیست، بلکه هدف ما حمایت از ایران و ایرانیان برای دستیابی به آزادی است. در گفتگو با علی افشاری پژوهشگر در واشنگتن پرسیدم آیا نحوه برخورد با آقای احمدی نژاد و رابرت موگابه نخستین نشانه های شکل گیری یک الگوی جدید در مناسبات بین المللی است، به ویژه که واکنش جامعه بین المللی به مثلا نحوه برخورد دولت برمه با آسیب دیدگان طوفان نرگس به شکلی به این الگوی جدید نزدیک است. علی افشاری:
ببینید، به حال این که یک به اصطلاح روندی هست و میتونه به حال این گسترش پیدا بکنه یک بحث، منتها ما باید نگاه بکنیم به ویژگی‌های دنیای کنونی و افق آینده‌ای که ترسیم میشه برای مناسبات بین المللی. همون گونه که آقای کوفی انان دبیر سابق سازمان ملل در یک به اصطلاح اجلاس سالانه این کنفرانس موقع گشایش همه شورای حقوق بشر اعلام کردن که من با جرأت میتونم بگم که ما معمار حقوق بشر بین الملل خواهیم بود این سازمان در دوره مدیریت من، و از این به بعد دولت ها نمیتونن پشت در حاکمیت های ملی پنهان بشن و حقوق اولیه و اساسی مردمشون رو سرکوب بکنن و یا مورد نقد قرار بدن. سازمان ملل اگرچه از نمایندگان دولت ها تشکیل شده، ولی خودش رو متعهد میدونه به حقوق ملل متحد، یعنی مثلا حقوق و خواسته های مردم هر کشور. همین نگرش خب به نوعی در مناقشات حوزه بالکان در یوگسلاوی سابق و برخورد با اقدامات نجات پرستانه و اون جنایت های کشتار جمعی که توسط دولت سابق یوگسلاوی انجام می گرفت و ما شاهدش بودیم، یا برخوردی که با طالبان صورت گرفت تا به مورد آخری که شما برشمردید، اینها همه یک روندی رو داره نشون میده که کم کم دیگه این نیستش که هر دولتی به صرف اینکه داخل یک محدوده جغرافیایی و برای یک ملت خاص اعمال حکومت میکنه، از منظر حقوق بین الملل هم به عنوان تنها طرف شناخته بشه و چشم ببنده که اون هر کاری بخواد با احباب و شهروندان خودش انجام بده یا هر سیاست هایی رو بررسی کنه. البته در زمینه برخورد با احمدی نژاد فقط زاویه حقوق بشر در داخل نیست، شاید بیشترین چیزی که دنیا رو نسبت به ایشون مسئله دار کرده یکی ادعاهاش بر مبنای نابودی قریب الوقوع اسرائیل هست و تأکیدی که برای بحث میکنه، و دوما سیاست های ایشون در دهنکجی به دنیا در استمرار برنامه هسته‌ای ایران هست که خارج از توافق و سازش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دنبال میشه. یعنی این واقعا ملاحظات سیاسی هم هست، ولی در مجموع میشه گفتش که اون حالت ایدئالی که دنیا به دنبالش هست و در اصل شاید کارویژه اصلی سازمان ملل هم باشه، که البته ساختار کنونش هنوز خیلی فاصله داره با این مسئله، بعد از رسیدن به دنیایی هستش که دولت‌ها زمانی میتونن مشروعیت داشته باشن یا اساساً پذیرفته بشن توسط دولت‌های دیگه یا جامعه بین‌المللی که استانداردها و ملاک‌ها و موازین حقوق بشری رو رعایت بکنن. اتفاقی که مثلا برای احمدی نژاد و برای موگابه در اجلاس فاو در کشورهای مقامات ایتالیایی انجام دادن، و این روند میتونه گسترش پیدا بکنه. حالت ایدئالش دنیایی خواهد بود که در اون دهن‌ها دولت‌هایی که خودشون رو متحد به اجرای استانداردهای حقوق بشر در عرصه داخلی و خارجی میدونن و به واقع نمایندگان مردمشون در فرایندهای دموکراتیک هستن، اینها هستن که در عرصه بین‌المللی هم اعتبار دارن و هم این حق رو بهشون میدن که بازیگری بکنن و نقش آفرینی داشته باشه.
آقای افشاری، یک تناقضی در اینجا وجود داره، یعنی شما اشاره کردید به سخنان آقای کوفی عنان، ولی باز همونطور که خودتون اشاره کردید ضمن اینکه مسائل سیاسی هم مطرح بوده در برخورد با آقای احمدی نژاد، ولی در واقع این برخورد رو دولت ایتالیا کرد نه سازمان ملل.
تناقض چون دولت ایتالیا و آن بخشی از مثلا جامعه جهانی سازمان ملل این کار را انجام داده، منتها صحبت بر سر این است که خب هم خود مقامات سازمان ملل و هم نهادهای وابسته به سازمان ملل تأکیدی دارن که رفتار دولت‌ها در عرصه بین‌المللی یا برخوردشون با دولت‌های دیگه در چهارچوب توافق بین‌المللی باشه. این بحث رو دارن، مثلا به طور مشخص آقای البرادعی منتقد برخورد اسرائیل با سوریه هست، بمباران تأسیساتی که عدید اسرائیلی ها مشکوک به این بود که در حال فعالیت های هسته‌ای بوده، که معتقد اصلا این روند لطمه میزنه اساسا به جایگاه سازمان ملل و یا به مقابله نامه ها و کنوانسیون های بین المللی. اما من بیشتر اون چیزی که مد نظرم هست اون روح و اون به اصطلاح مبنای حقوقی است که پشت سر این تصمیمات قرار داره. حالا اینکه چه کسی انجام بده یا چگونه انجام بده بحث فرعی هست. بحث واسه این هستش که ما در آینده در اون نقطه مطلوبی که ترسیم می‌کنیم چنین دنیایی رو شاهد باشه که یک جامعه مدنی جهانی قرار داره که در فراسوی همه دولت‌های ملی قرار داره. منتها این به معنای این نیست که دولت‌های ملی از صحنه خارج میشن و یا دیگه وجود نخواهند داشت. دولت‌های ملی وجود دارن، ولی با توجه به این کارویژه بین‌المللی که اونها موظف و متعهد هستن که مقررات، کنوانسیون‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی که بر اساس منافع ملل دنیا یعنی مردم کشورهای مختلف دنیا تدوین شده را اجرا بکنند. یک روند دیگه هم که کمک میکنه به این سازمان خود فرایند جهانی شدن هست. حضور سازمان‌های بزرگ اقتصادی چند ملیتی عملاً این هم یک کاتالیزور، یک عامل تسریع کننده و شتاب دهنده داره عمل میکنه که ما به سمت یک دنیای به اصطلاح بریم که کاملا جهانی شده و سازمان ها و نهادهای بین المللی در موقعیت بالاتری از نهادهای دولتی قرار دارن. یک نمونهش که الان در تمامی دنیا پذیرفته شده نقش سازمان فیفا هست که عملا میبینید تصمیمات فیفا در بالا دست تصمیمات هر دولت قرار میگیره. اتفاقی در ایران افتاد، تشریک ها و ایراد هایی که کردن و خود دولت ایران قبول کرد و اصلاح کرد، منتها هیچ کس این کار فیفا رو دخالت در امور داخلی کشورها نمیدونه و یا اساسا این نوع عملکرد فیفا به این معنا نیست که بس ما در ایران نباید فدراسیون فوتبال داشته باشیم. مثلا فیفا جایگزین همه نهادهای محلی و بومی خواهد بود. اون نهادها وجود دارن، ولی این نهادها داخل یک چهارچوب کلانتر که اون نهاد بین‌المللی هست فعالیت میکنن. این نهاد بین‌المللی بر اساس منافع، خواسته ها و حقوق ملل دنیا عمل بکنه. متاسفانه خب این چیزی هستش که در حال حاضر نهادهای موجود بین‌المللی فاصله دارن با این وضعیت و خب باز ما شاهد هستیم که بعضن منافع اقتصادی این شرکت‌های به اصطلاح چند ملیتی و برخی موارد مسیر برعکس این به اصطلاح روند رو ایجاب میکنه و آنها برخلاف معیارها و مناسبات حقوق بشر عمل میکنن. به هر حال این نگرانی وجود داره، ولی به هر حال یک کارزاری در عرصه بین‌المللی وجود داره که سمت و سوی سیاست‌گذاری و مقررات و قوانین و کارویژه‌های نهادهای بین‌المللی رو به سمت منافع و حقوق و خواسته های مردم جهان هدایت بکنه.
روزهای دوم و سوم ژوئن در پراگ پایتخت جمهوری چک کنفرانسی بین‌المللی تحت عنوان وجدان اروپا و کمونیسم برگزار شد. هدف از برگزاری این کنفرانس بحث در این باره بود که اروپای شرقی چگونه باید با گذشته کمونیستی خود برخورد کند. گذشته تقریبا دو دهه از گذار مسالمت‌آمیز اروپای شرقی و مرکزی از نظام کمونیستی سبب نشده آنانی که سرکوب و بی‌عدالتی را تجربه کردند آن خاطرات تلخ را فراموش کنند. در این کنفرانس دو روزه شماری از سخنرانان خواستار آن شدند که جنایات مرتکب شده در دوران کمونیسم به فراموشی سپرده نشود و مرتکبان آن جنایات تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و مجازات شوند. اما مهمتر از این بحث درباره خطر اجتماعی تلاش برای مخفی کردن یا نادیده گرفتن گذشته و بی‌عدالتی‌ها و سرکوب‌های سازمان یافته بود. الکساندر پودروبنیک روزنامه‌نگار روس با تاکید بر این نکته گفت مهمترین ویژگی روسیه امروز محدود شدن عرصه آزادی در تمام زمینه‌های زندگی است. از جمله آزادی بیان و احزاب سیاسی، و دلیل این امر عمدتاً آن است که روسیه با گذشته کمونیستی خود به درستی برخورد نکرد. کمونیسم محکوم نشد، بنابراین ارزش‌های کمونیستی همچنان زنده‌اند و عادی تلقی می‌شوند. واسلاو هاول، دیگر سخنران کنفرانس، از اتحادیه اروپا خواست نقش فعالتری در حمایت از حقوق مردمی که هنوز در نظام‌های کمونیستی زندگی می‌کنند به عهده گیرد و بیانیه پایانی کنفرانس خواستار ایجاد نهادی شد که وظیفه‌اش زنده نگه داشتن خاطره فجایعی باشد که نظام‌های استبدادی مرتکب می‌شوند. در گفتگو با محسن سازگارا، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی، پرسیدیم کار این کنفرانس را در رابطه با تجربه‌های تاریخی ایرانیان چگونه ارزیابی می‌کند. محسن سازگارا:
به نظر من کاری که جمهوری چک کرده که الحق در این امور نشون داده، پیشتاز در کل اروپا شاید، و حرفایی که آقای هاول زده که او هم مرد ممتاز و پیشتازی است در این زمینه‌ها، سخن بسیار حقیه. فکر می‌کنم در باستن بود که من دیدم در کنار یادواره بسیار زیبایی که برای قربانیان کشتار هولوکاست به اصطلاح چند میلیون یهودی که اونطور ظالمانه کشته شدند، این جمله رو نوشته بود که ما این یادواره رو اینجا میسازیم به امید اینکه دیگه هرگز چنین صحنه‌هایی در تاریخ بشریت تکرار نشه. من فکر میکنم بیدار نگه داشتن وجدان یک جامعه نسبت به خطاکاری‌های حکومت‌ها و مردم هر دو در دوره‌هایی اگر در تاریخشون اتفاق افتاده کار بسیار خوبی است. مثلا در کشور خود ما کشتار سال 67 جنایت علیه بشریتی است که باید یاد اون رو زنده نگه داشت، بزرگ کرد، تقبیح کرد، برای جوانها به جا گذاشت به امید اون که دیگه هرگز چون این چیزی در جامعه ما تکرار نشه که بیش از 4000 زندونی پربسته رو در کنج زندان بکشند. یا قبل از انقلاب اگر ما آنچه که در زندان اوین رفته بود بعد از انقلاب به قدر کافی اون رو تقبیح میکردیم و موزش میکردیم، میگذاشتیم که مردم همه ببینند و مینوشتیم که با امید این که هرگز دیگه زندانی نباشه، شاید به این سادگی برای حکومت بعدی امکان نداشت که دوباره همون زندان و همون روش ها بلکه بدتر و سختتر رو در پیش بگیره. یا آنچه که در جامعه ما نسبت به کشتار بهایان در قرن 19 هم اتفاق افتاد، یا کشتار اهل تسنن از دوره صفویه به وقوع پیوست، و امثال این کارها به نظرم جا داره که بذل توجه بکنیم و سعی کنیم که یاد و خاطره اونها رو در جامعه زنده نگه داریم، به قدر کافی تقبیحش بکنیم تا چراغی باشه که با این روشنی در واقع جامعه دیگه هرگز این جنایات و خطایی رو مرتکب نشه و برای حکومت ها هم به این سادگی دست زدن به اون اعمال میسر نباشه.
آقای سازگارا، جایی که دولت ها از این کار سر باز بزنن یا تمایلی به انجامش نداشته باشن، وظیفه افراد چیه؟
به نظرم افراد، به خصوص نخبگان جامعه، روشنفکران جامعه، با مطرح کردنش، با نوشتن در موردش، با ضرورت چنین بزرگداشت‌هایی می توانند موضوع رو در جامعه زنده نگه دارند. ضمن اینکه پاره حوادث هست که ممکن است حکومت وقت نسبت بهشان چنان حساس مستقیما نباشه، بنابراین اگر نخبگان جامعه بهش بپردازند در واقع غیر مستقیم حکومت رو زیر فشار قرار دادن. بر صورت به نظرم اگر حکومت رو زیر بار نرند، ایجاد فشار از جانب جامعه و به خصوص نخبگان جامعه با نوشتن و صحبت کردن و مطرح کردن کمک میکنه به اینکه بالاخره به شکل یک خواست عمومی و مطلوب اجتماعی ابزار فشار بشه بر حکومت و بشود که بالاخره اون رو یک روزی تحقق بخشید.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201 202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.
بهترین آهنگ ها و